سلام. اخباری مهمترین روز را از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ من شالوی گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه جسد تاجر کشته شده را به وطن آوردند. تابوت را از روسیه به تاجیکستان زن و یگانه فرزند اسدالله محمودوف همراهی کردند.
بعد از روز که من همش یافت میکنم خطیده را همش یافت میکنم.
در سوریه بیرون بردن مردم آسایشته از منطقه درگیری دیگر باره ادامه یافت. شورای امنیت امروز مسئله مذکور را بررسی میکند. و سفید دره به قبول مشتریان آمادگی میگیرد. این مجمع استراحتی و ورزشی با 80 میلیون سومانی از نفسوزی شده است. خویشاوندان و همدیگان اسدالله محمودوف رئیس پیشین جمعیت توجیکان در شهر مگنیتوگورسک روسیه روز شنبه ماتم داشتند. صدها نفر روز 18 دکبر در مراسم دفن اسدالله محمودوف در دهه زرگری نویای بختر شرکت کردند. تابوت صاحبکاری توجیک را که روز 15 دکبر در شهر مگنیتوگورسک کشته شد نزدیکان و همدیگانش برای دفن بردند. اسدالله محمودوف را در داخل ماشین و در نزد خانه‌اش با ضربی تیر هلاک کردند. اختلافات بین حلقه‌های تجارتی را یک عامل قتل شهروند تاجیکستان نامیدند. مقامات روسیه وعده دادند که قاتل را پیدا میکنند.
وعده کردند که همه شیء یافت میکنند. می آدمی که نه در مگنیتوگورسک که سردار کارهای داخلی شده گیه وعده داده است که من همه شیء یافت میکنم. قاتل را همه شیء یافت میکنند. محکمه میکشند.
جسد اسدالله محمودوف را شب 17 دکبر به زادگاهش آوردند و ازدحام زیادی در این شب برای ویدا به دیدن او آمده بودند. تاجر 49 ساله تاجیک از سالهای 2004 تا 2011 رئیس جمعیت تاجیکان در مگنیتوگورسک بود. قسمتی از ایوان بینای نشریات شرق آزاد معروف به گژکا در شهر دوشنبه فرو رفته و دفتر خبرگزاری اوست را خراب کرده است. حادثه نیمه شب 18 دکبر رخ داده است و خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. بینای مذکور یک از بناهای بلندترین دوشنبه است و زمان شوروی ساخته شده است. جزئیات بیشتر در گزارش شادمانیتی.
ساعت 10 تا 11 شب تقریبا یک صدا برآمد. ما برآمدیم که هی گرد اطراف دیدیم یگان چیز نتو گردی بینا درگشتیم دیدیم که همون سیمنت از اوشنه دوازده هم افتیده است اوشنه دیوم دار دیدیم که از سراخ کرده است بومی اوشنه دیوم هست های درده مایده پروهای سنگ باید دیدیم.
مسئولان خبرگزاری اوستو میگویند که هرچند بتونی کنده شده در بالای لوازمات فنی آنها نافتیده است ولی از سو با سبب نبود شرایط کار نمی توانند به کار خود ادامه بدهند. با آنها یک حجره موقتی دادند که هنگام حضور ما قوه برق نداشت.
همون پلیتی که از بالا افتیده است بومی در آمدگوی کارخانه ما رو و خراب نموده است و خودی همون اتاق کاری که ما میشینیم در اونجا یکون ضرر دیده نمی شود. شکری خدا که همه همون کامپیوترها و دیگر دستگاه‌هایی که ما از اون استفاده می‌بریم همه در حالتی خوب قرار دارند.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان افتیدن بتون را یک حادثه ناخوش عنوان کردند. گروه کارمندان این نهاد با رهبری معاون اول رئیس آن شاهیان رستم میرزاخواجه در نشریات شرق آزاد علت این حادثه را بررسی کرده و پس از انجام کار کمیسیه سبب فروریزی بتون را معلوم خواهند کرد. مجموعه تب و نشر شرق آزاد سال 1986 ساخته شده است ولی به گفته رهبریت پیشینه این بنا تا هنوز از جانب کمیسیه دولتی برای استفاده قبول نشده است. رهبر پیشین شرق آزاد گفته بود حجت های موجوده دلیل آن است که همگی 78% کارهای ساختمانی در این بنا اجرا شده اند. بعد نشریه هایی که در کمبینت پلیگرافی دوشنبه نشر می شدند با سبب در حالت صدموی بودن آن بنا به شرق آزاد آورده شده است. سالهای 2000 به همه مؤسسان نشریه ها هم مصلحت داده بودند که از هر گوشه شهر به این بنا کوچ بندند. این بود که برخی از خبرنگاران سابقه دار در این بنا می گویند تا حال این کمبودی به چشم می رسد. از جمله آنها نظام گرمیدهی بنا را مثال می آرند. شادمانیتیم مردان محمد آزادی دوشنبه.
برنامه رو ادامه میدیم. در سوریه انتقال مردمی و سوشته از شهر جنگ زده حلب روز 19 دکبر ادامه کرد. بعد یک روزی روی روی در دو روستای محاصره کردن شورشیان در حلب آنها اجازه دادند که مردم به منطقه امن کوچ داده شوند. ده و افتوبوس هزاران نفر را از شرق حلب به منطقه تحت نظارت شورشیان در غرب شهر بردند و صدها نفر از ساکنان روستاهای فوا و کفایه را که اکثر شیعه مذهب هستند به منطقه تحت نظارت حکومت بردند. این ویدیو رو که میبینید روزهای 15 و 16 دکبر در کناره های غربی شهر حلب بنوار گرفتند. در این روزها مردم ملکی و هم شورشیان ضد حکومت بشار اسد را از شرق حلب به غرب آن به منطقه های تحت نظارت شورشیان میبرند. بیرون بردن مردم آسایشته از نایه های تحت کنترل شورشیان روز 16 دکبر متوقف شد. رها کردن مردم از منطقه های جنگ زده در حالی است که قرار است شورای امنیت سازمان ملل درباره فرستادن ناظران برای نظارت بر بیرون بردن مردم از منطقه های درگیری قطعنامه را بررسی کند. روسیه یک شریک حکومت سوریه که مخالف قبول قطعنامه بود با پیشنهاد فرانسه برای فرستادن ناظران رضایت داده است. و حالا برمیگردیم به تاجیکستان. بازرسی دولتی اتومبیلی کشور میگوید بی پروایی و بی احتیاطی پیاده گردان هنگام حرکت در راه ها سبب فلاکت و مرگ خود آنها می شود. به گفته مقامات صدمه های زیاده در تاجیکستان با عیب پیاده گردان رخ می دهد. اما ساکنان میگویند عیب راننده ها هم در صدمه ها کم نیست. مومین احمدی موضوع را ادامه می دهد.
بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان میگوید تعداد بزرگی از پیاده گردان را که قاعده های حرکت در راه را رعایت نکردند جریمه کردند. آنها میگویند بنابر رعایت نکردن قاعده حرکت در راه اکثر صدمه ها محض به همین خاطر رخ داده است. از این رو حالا تصمیم گرفتند تا جدی آن پیاده گردانی که قاعده های حرکت در راه را رعایت نمیکنند جریمه کنند. ما این موضوع را پیگیری کردیم و با پیاده گردان و رانندگان در این موضوع صحبت کردیم.
بر اساس آمارهای رسمی نزدیک به 200 هزار ساکن تاجیکستان برای رعایت نکردن حرکت در راه مجازات ماموری شدند. بر طبق این آمار به هر یک 40 ساکن تاجیکستان یک نفر رسم می‌آید که قاعده را رعایت نکرده است. عبدالرحمن یک جوان 21 ساله است. این ساکن جوان دوشنبه می‌گوید با آن خاطر از این راه عبور نمود که راه‌های پیاده‌گرد در مسافه‌های از هم دور قرار دارند.
راه نسکه و دو مجبور شدن که هم تبیزگرند. برای یک کیلومتر مره عیبولو مزدی.
از همه بیشتر در شهر دوشنبه قاعده های حرکت در راه ویران شدند. بازرسی رخ دادن صدمه های نقلیاتی و هلاکت آدمان را بر رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه از جانب پیاده‌گردان مربوط می دانند. در شهر دوشنبه 39956 پیاده‌گرد برای رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه مجازات ماموری شدند. رانندگان می گویند واقعا حرکت پیاده‌گردان در راه ها خیلی خطرناک صورت می گیرد.
از حرکت ناگهانی پیاده گردان باز وای می شوید. انتظار شده نباشد که حاضر وای راه را میزگرند یا نمی گذرند. برای ما فهم وقت در تشویشیم.
نه همه پیاده گردان به ایده های رانندگان راضی هند. فاطمه یک دانشجو دختر میگوید برخی راننده ها حتی در راه گذرها با وجود سرخ بودن چراغک پیاده گردان را راه نمی دهند. با گفته او رانندگان تنها در مکانهای با پیاده گردان راهی گذاشتن می دهند که آنجا کامیره های نظارتی نصب شده است.
مثلا اونجا ایران گذاشتم یک می سفید کلوش کلونتر با بولم های کده گذاشت.
تنها در شهر دوشنبه 265 صدمه نقلیاتی رخ داده است که در پای آن 44 نفر هلاک و 69 نفر مجروح شدند. بازرسی دولتی اتومبیلی در 75 حالت این صدمه ها پیاده گردان را گناهکار می داند.
مومین احمدی بود که گزارش می داد. نیاتوی زید دخلت پایتخت تاجیکستان با گزاراندن سنجیش به دری ده ها کشونه حسن قلف زدند. نیاتوی بیداشته می گن نبودی توزگی در این آرایشگاه ها می تواند به سیاتی مشتریان ضرر رساند. همکاران ما این موضوع را پیگیری کردند.
در پی رئیتوی اخیر 35 کشونه حسن را در دوشنبه برای رعایت نکردن قاعده های سانیتاری و گیگینی بستند. طبق معلومات خدمات نظارت سانیتاری اپیدمیولوژی سبب اصلی بستن این مؤسسه ها ویران نمودن معیارها بوده است. آنها خطی آب و کاریزی ندارند، بدون خلعت به مشتری ها خدمت می رسانند، صاحبان آن از معاینه طبی نگذشتند، محلول بی ضررگردانی ندارند یا اسباب هایشان را سری وقت تازه نمی کنند. دلربا آرایشگری کشونه حسن ستاره که یک ماه از کار مانده بود میگوید در این مدت 3000 سومانی درآمدش را از دست داد. این کشونه با طرز مخصوصی بافت و آرایش موی معروف است و روز درآمدی میانه آن 150 سومانی را تشکیل میدهد. دلربا میگوید آنها نیز میخواهند تمام شرایط را فراهم کنند اما نه در همه حالت توانشان میرسد.
فقط جای خوش رو با پریچوسکا مکیش کنه یا خیلی دا جای تازگی هم هر خیلی دا خیلی دا فرقش نه او چرکی می تازه هم نگو نمیکنه اونجا دا فرقش نیست.
در تاجیکستان نزدیک به 2000 کشونه های حسن زنانه و مردانه فعالیت دارد و طلبات هم در سالهای اخیر به این خدمت رسانی زیاد شده است. مریم یک ساکنی شهر دوشنبه میگوید شرایط رنگ و بر کردن موی و ابروانش را در خانه ندارد. همیشه از خدمت رسانی آرایشگاه ها استفاده میکند.
حالت روحی انسان تو موفق همون لباس نباشدم که به خاطر اون که خاطر دیگر ها رو باید نکنیم چی گیم فاس نکنیم و تباشون رو خیره نسوزیم باید به خود ایتی بردیم.
نهادهای بهداشتی میگویند بعضن عادی ترین قاعده در این مرکزهای آرایشی رعایت نمیشود و باعث ایجاد مشکلات صحتی برای مشتریان میگردد. خدمات نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی در شهر دوشنبه هر سال با دستور دادستانی و وزارت تندرستی سنجش کار کشونه ها را انجام میدهد. بعد آشکار شدن مشکلات امری بستن موقت این مؤسسه ها صادر میشود. پزشکان میگویند اگر از یک طرف بسته شدن آرایشگاه ها به جیب آرایشگران ضربه زند اما از سوی دیگر نادیده گرفتن شرایط تازگی و بهداشتی کار در چنین مرکزها میتواند مشتریان را به بیماری های گوناگون گرفتار کند.
رعایت نشدن قاعده های بهداشتی در آرایشگاه ها میتواند مشتریان را در یک تشریف به چنین مرکزها حتی به بیماری های سرایتی پوست و همچنین ویچ سپید و گیپاتیت سی و به گرفتار کند.
اخیراً هم مقامات بهداشتی از بانوان خواست که در استفاده مواد آرایشی یعنی کسمتیکی از عطر و اوپو از احتیاط کار بگیرند.
گزارش سرنوزی رو هلو بود. انتظار می رود که چند روز بعد مجمع لیژرانی سفید دره با قبول دوستداران ورش های زمستان آغاز کند. اما این آسایشگاه زمستان برای اکثریت ساکنان تاجیکستان دست نارس است. عبدالله اشرف با این مجمع ورزشی رفت.
با بوریدن برف نو مجمع لیژرانی سفیددره آماده قبول لیژران ها و دوستداران ورزش های زمستانی است. مشتریان در این موضع می توانند لیژ، سنوبورد و لباس های لیژرانی را به اجاره گیرند. قیمت اجاره حجره دو نفری برای یک شب در آسایشگاه 80 دلار و حجره چهار نفری 140 دلار است که برای مردم عادی چندان دسترس نیست.
اگر ما نرخ را با موضع های مانند به سفید دره در کشورهای همسایه مقایسه کنیم از ما ارزان تر است. مثلا یک حجره دو نفری در مهمانخانه کپریز قرقال در قرغیزستان در شب سال نو 340 دلار است، در ما همگی 160 دلار.
تام ایوروپیسکم رینک ال روسی پکا نموجم.
این مجمع لیژرونی سفید دره در 38 کیلومتری شهر دوشنبه در ناحیه وردوب است. طور میبینید در این مجمع تا این سال اخیر یک پاویلیون کاملا نو ساختند که افسانه سفید دره نام دارد. با آن عبارت است از دکانهای فروش محصولات غذایی و هم هنرمندی، یعنی ساکنان محلی میتوانند هنرهای دستی خودشان را در اینجا به فروش گذارند و از سیاحان خارجی نیز میتوانند از آن خریداری کنند. و در اینجا در پایانتری مجمع سفید دره یک میدان خیلی بزرگ ساخته شده است که در اونجا سرایندگان میتوانند سرود سرایند و مکان دلخوشی لیژرانان و دیگر مهمانان این مجمع خواهد بود. همچنین تا این سال اخیر دو بینای کاملا نو در این مجمع ساخته و استفاده شده است. یکی از این بیناها این بینای برای گزارانه کنفرنس زال هاست و دیگر بینا این بینای طرفخانه است که در آنجا مهمانان این مجمع میتوانند غذاهای لذیذ استعمال کنند.
مجمع سفیدره که در گذشته مالکیت دولت بود سال 2015 خصوصی شد. آسایشگاه زمستانه یکی از مجمعهای تفریحی و همین گونه جای تمرین ورزشکاران تاجیک است. بله، ورزش های زمستانه به مثل لیژرانی در تاجیکستان گرم محبوبیتی چندانی ندارد.
Бо нашрин гузориши Абдулло Ашуров барномаи имрӯзро поён мебарем. Хабарҳои бештарро дар вебсайти ozodi.org ва саҳифаҳои вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter ва Одноклассник бихонед. Мо ҳамчунин наворҳои диданиро дар YouTube мегузорем. То барномаҳои фардо, худо нигаҳдори шумо. شنوانده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موجها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
درود بر شما. خبرهای امروز را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. سفیر آمریکا در ناتو گفت که فرستاده‌های این سازمان نیت دارند در ملاقات با همکار روسشان در بروسل روز 19 دسامبر به قول او تأثیر بدی مسکو را به امور داخلی ناتو مطرح کنند. دوگلاس لیوت در صحبت با شبکه ABC نیوز روز 18 دسامبر گفت که کیبرحمله‌هایی که بالای تشکل‌های سیاسی آمریکا نظیر کمیته ملی دموکراتیک کرده می‌شود و به این خاطر روسیه را در مداخله مستقیم بالای امور واشنگتن متهم می‌دانند، یکی از مسائل مورد بررسی شورای ناتو و روسیه خواهد بود. او گفت مطمئن است نه کمتر از یک کشور عضو ناتو مسئله تاثیر بد روسیه به امور آمریکا و جامعه‌های دیگر را در این نشست مطرح خواهند کرد. نشست شورای ناتو و روسیه در حال برگزار می‌شود که در جامعه آمریکایی دعوت‌های بیشتر برای تحقیق کیبرحمله‌های احتمالی روسیه در جریان انتخابات پرزیدنتی آمریکا به گوش می‌رسد. رهبریت تاجیک صادرات بانک روز 19 دسامبر اعلام کرد که پول امانتی مشتریانش را از 3 ژانویه سال آینده برمیگرداند. آنها گفتند برای این کار منزل و دفتر و ماشین‌های متعلق به بانک را نیز به مزایده گذاشتند. این اقدام مدت 2 هفته ادامه یافته، هنگام خرید اموال به امانتداران بانک امتیاز و برتری داده می‌شود. تأکید شده است در آگاهی‌نامه تاجیک صادرات بانک. به قول رهبریت بانک، از 19 دسامبر بانکومات‌های طول تقریبا 7 ماه بیکارخوابیده آنها دوباره فعال شده است. هر یک مشتری بانک در روز حق گرفتن 100 مانی را دارد. روز 13 دسامبر تاجدین پیرزاده رئیس پیشین تاجیک صادرات بانک دوباره به ریاست این بانک بازگشته با هیئت بانک و قرضداران صحبت انجام داد و گفت شیوه برگرداندن این پول آنها را مشخص میکند. نیروهای امنیتی اردن میگویند که 4 متهم کشتار 10 نفر را نابود کردند. مقامات گفتند که افراد مسلح روز 18 دسامبر به یک پاترول پلیس حمله کرده بعداً در خلای شهرک جنوبی قرق پناه بردند. این یکی از متحشترین حادثه ها در سال جاری در اردن بود که در پس منظر جنگ ها در همسایه کشورهای سوریه و عراق روی داده است. در اظهارات رسمی نیروهای انتظامی گفته می شود که 4 تروریست حملگر در پی یک رویارویی نابود کرده شدند. در این باره اینچنین تلویزیون دولتی اردن هم روز 19 دسامبر خبر داد.
نیروهای مشترک امنیتی که بعد از ظهور امروز با یک گروه تروریستی پناه یافته در داخل قلعه در کرک وارد درگیری شد، نهایت توانست همه 4 تروریست را به ضرر گرداند. قبلا این افراد چند تن از نیروهای امنیتی و رهگذران را هدف قرار دادند.
هنوز معلوم نیست که حملگران کی بودند و تا کجا آنها اعضای گروه مسلح بودند یا نه. خبرگزاری های دیگر میگویند که حملگران 7 خادم امنیتی، 2 اردنی که و یک زنی کنندگی را کشتند. تخمیناً 30 نفر مجروح شدند. با یک امر دیمیتری مدودف رئیس حکومت روسیه محلول سپیرتی دولانه با یارشنیک که در داروخانه‌ها برای استفاده به هنگام آب‌بازی استفاده می‌شد از فروش باز داشته می‌شود. این امر بعد از آن صادر شد که در نتیجه استعمال این محلول در شهر ایرکوتسک روسیه بیش از 30 نفر کشته شدند. معلوم شده است که این نفران در نتیجه زهرآلودشوی از استعمال سپیرتی متیل محلول دولانه درگذشتند. شمار فوتیده‌ها به 33 نفر و آنهایی که در حالت سنگین در بیمارستان‌ها هستند به 15 نفر برابر می‌شود. مقامات پلیس بلژیک 10 نورس را به گمان آمادگی به ترکش ها در ایام جشن‌های سال نو بازداشت کردند. در این باره نماینده دادستانی بلژیک اریک وان در اسپیت آخر هفته گذشته خبر داد و گفت نابالغان به اسلامگراها برای جلب طرفداران بیشتر در اینترنت یاری رساندند. به اطلاع مقامات انتظامی گروه تندروی دولت اسلامی نورسان مسلمان را برای انجام حمله ها در اروپا جلب میکند. پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف از تشبث مسکو و آنقره درباره برگزاری گفتگوهای صلح جانبهای درگیر سوریه در آستانه پشتیبانی کرد. نظربایف گفت آماده است که برای برگزاری چنین گفتگوها میدان فراهم آورد. این پیشنهاد در جریان صحبت تلفنی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و پرزیدنت ترکیه رجب اردوغان بررسی شده است. پوتین و اردوغان نظربایف را با 25 سالگی استقلال قزاقستان تبریک کرده، همزمان مسئله آمادگی جلسه شورای عالی اقتصادی اوراسیا و سامیت سازمان پیمان امنیت دست جمعی را به بررسی گرفتند. خبرهای از این بیشتر در سامانه ما www.azade.org قابل دریافت است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azade.org. یک کلیک تا آزادی. azade.org.
حکومتی اوکراین اعلان کرد که بانک خصوصی پریوات بانک پر دولتی می شود. این اقدام به خاطر جلوگیری از فروپاشی مالی این کشوری درگیر در بحران نظامی و سیاسی با همسایش روسیه گرفته شده است. در این باره گزارش من خیرمان بخوزاده. در خبری که در صحیفه رسمی حکومت اوکراین نشر شد، کاری به تنفس بانک و هم حفظ امانت های مشتری ها ضمانت داده شده است. مالکدار 100% سهام این بانک وزارت مالیه اوکراین می شود. والریا گانتاریو رئیس بانک ملی اوکراین گفت که درخواست ملی سازی بانک از جانب سهامداران آن رسیده است. از روز 19 دکبر مرحله گزارش در این بانک شروع می شود. انتظار می رود که رهبری بانک را وزیر سابق مالیه این کشور الکساندر شلاپاک به عهده گیرد. والریا گانتاریو رئیس بانک ملی اوکراین گفت
وضعیت تحت نظارت است. شروع از روز دوشنبه 19 دکبر بانک ملی اوکراین پریوات بانک را با پول نقد تامین میکنند تا که از توقف کاری بانک در برابر مشتریانش جلوگیری شود. عین زمان با نظر داشت اینکه بخشی از امانت ها مدت ها پیش در حساب ها جا شده، این بانک تحت سرپرستی 100% دولت گذاشته است. ما انتظار نداریم که قسم کلانی پول ها از بانک خارج شوند و تلاش میکنیم که این وضعیت به بازار پول و هم سطح تورم تاثیر گذار شود.
روز 14 دکبر بانک درباره یک حمله اطلاعاتی خبر داد. در خبرنامه بانک گفته می شد که این خبرها با آوازه های اطراف ملی سازی بانک ارتباط می گیرد. در نتیجه واهمه برخواسته مشتریان برای بازپسگیری امانت های خود شتافتند و در نتیجه هر روز بانکمات یا صندوق های پول تا 2 میلیارد گریوین پول را به مشتریان می داد. الگ گراخوفسکی معاون اول این بانک بعدن در صحیفه خود در فیسبوک نوشت که انتقال مسالمت‌آمیز بانک به اختیار دولت بعد آن صورت گرفت که پریوات بانک به خلاصه آمد که به حمله های اطلاعاتی توب آوردن نمیتواند. مشکلات مالی این بانک چند سال پیش شروع شد. سال 2015 بخشی از قرضهایش را پرداخت کردن نتوانست و ریتینگ مالی این ساختار هم پایین رفت. پریوات بانک سال 1992 تأسیس شده است. یکی از سهامدارانش الیگارخ ایگر کالامویسکی بود که با پرزیدنت پترو پاراشنکا دوچاری مشکل شد. از نظر اقتداری مالی یا اکتیوش این بانک از مؤسسه های عظیمترین مالی اوکراین محسوب می شد. تا 1 ایول دارایی های این بانک تخمیناً 10 میلیارد دلار را تشکیل می داد. 40% مشتریان این بانک ساکنان اوکراین می باشند. برای جلوگیری از ورشکستگی بانک و به خاطر انجام کارهای ملی سازی آن تا 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور می شود. تحلیلگران سیاسی و مالی تاکید میکنند که دولت اوکراین در حفظ این بانک منفعت دار است، به آن خاطر که سقوط آن میتواند باعث اعتراض های سرتاسری و حتی تغییر حکومت در این کشور شود. ملی سازی بانک در پی توافق با کالامویسکی و یک مالکدار با نفوذ دیگری آن هنادی بهالوبوف امکان پذیر شد. بهالوبوف بخش های عظیم خصوصی از جمله مطبوعات، نفت و محصولات صنعتی را زیر نظارت دارد. هرچند بعدی این کالامویسکی حکومت را در غصب بانک عیبدار کرد و گفت که مشتریان نباید به واهمه داده شوند چون که پولهای آنها از دست نمی رود. تنها سهامداران از فضای سرمایه گذاری کشور آسیب می بینند. کالامویسکی گفته است که در دوام روز 19 دکبر موقع خود را مفصل تر بیان می کند. کالامویسکی یکی از ثروتمندترین صاحب کاران اوکراینی مدتی کوتاهی در مقام رئیس ولایت دنیپروپتروفسک کار کرده است. پرزیدنت پترو پاراشنکا او را سال 2015 برای تشکیل گروه های مصالح خود خوانده و تلاش از خودکنی شرکت نفتی گناهکار کرد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
azade.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azade.org. یک کلیک تا آزادی. azade.org.
هندوستان برای ساختمان 3 نیروگاه برقی در تاجیکستان اظهار آمادگی کرده است. دو کشور توافق کردند که برای مشخص کردن جزئیات طرح این نیروگاه‌ها کارشناسان دو کشور باید پژوهش انجام دهند. تفصیلات این موضوع را برایتان من خورشید همدم ارائه می‌کنم. خبر توافق با هندوستان برای ساختمان 3 نیروگاه در شرق و شمال تاجیکستان از دستاورد اصلی سفر رئیس جمهور تاجیکستان به این کشور آسیایی ارزیابی می‌شود. طبق اطلاع سامانه رسمی رئیس جمهور تاجیکستان 17 دکبر امام‌علی رحمان در هندوستان با سریواز خادای رئیس شرکت خادایز گروپ اندستریز دیدار و موضوع ساختمان نیروگاه‌ها در تاجیکستان را بررسی کرده است. با اطلاع این منبع جانب هندوستان آماده است در تاجیکستان در ساختمان 3 نیروگاه نوراباد 1، نوراباد 2 و فاندریا سهم بگیرد. سامانه رئیس جمهوری تاجیکستان اطلاع زیادی در این باره ایران نکرده، اما نوشته است که اقتدار نیروگاه برقیابی نوراباد 1 400 مگاوات، نوراباد 2 520 مگاوات و فاندریا 135 مگاوات را تشکیل می‌دهد. کارشناسان و مقامات تاجیک نیز گفتند که تا حال طرح دقیق ساختمان این نیروگاه‌ها تهیه نشده و مبلغ ضروری سرمایه برای اجرای این طرح‌ها در دست نیست. الماس سیف‌الدین افشاری اقتصادی تاجیکستان در اینترنت نوشته است که جانب هندوستان از 10 سال به این طرف تلاش میکرد برای بنیاد این نیروگاه ها اجازه بگیرد و همکنون چنین تصمیم سیاسی گرفته شد. ضمناً موضوع ساختمان نیروگاه ها در شرق و شمال تاجیکستان از چند سال به این سو مطرح است، اما نبودن سرمایه در اجرای آن مانع میشد. گذشته از این در مورد ساختمان نیروگاه فاندریا بر فراز رودخانه زرافشان موضوع ازبکستان نیز مطرح بود که با ساختمان نیروگاه ها در رودخانه های فرامرزی مخالفت میکرد. غلامالدین سیفی‌دین کارشناس مسائل انرژی تاجیکستان 19 دکبر به رادیو آزادی گفت که برای بنیاد ظرفیت 1 مگاوات نیروگاه ها در شرایط کوهستانی دست کم 1 میلیون دلار سرمایه ضرور است. در حالی که کارشناسان دو کشور تازه با بررسی جزئیات این سه طرح آغاز میکنند، میتوان تخمین زد که برای ساختمان این سه نیروگاه بیش از 1 میلیارد دلار مبلغ ضرور میشود. جناب سیفی‌دین افزود که بخش اصلی این مبلغ را جانب هندوستان فراهم میکند و طبق معمول دولت تاجیکستان سهمگذار خواهد شد. اما غلامالدین سیفی‌دین با در نظر داشت تجربه ایران در ساختمان نیروگاه سنگتوده دو و قرضداری تاجیکستان در پرداخت مبلغ استفاده شده نیروی برق تولید این نیروگاه تخمین میزند که چون این مشکل میتواند دنبالگیری طرحهای انرژی هندوستان شود و گفت
این وقتا نیست گیس فوندریا و گیس حتی در زرافشان تک 300,000 کیلووات ایران ساختنی بود. پول ایران خوردند اینا، ایران ساخته 12 سال باید صاحبی میکرد سنگتوده دو اینا یکی پولش دادگیشون نیست، انرژی هم باید فروخته پولش باید
این در حالی است که در گذشته ازبکستان با ساختمان نیروگاه برقی بر فراز رودخانه زرافشان مخالفت کرده، ادعا میکرد که بنیاد اومنبار چنین نیروگاه میتواند مجرای آب این دریا را که با کشور همسایه جاری میشود کاهش بدهد. اما در صورت ساختمان نیروگاه فاندریا این دومین نیروگاه در شمال تاجیکستان بعد از نیروگاه قیراقوم خواهد بود. بیشتر از صاحب نظران میگن که در صورت اجرای طرح انرژی هندوستان در تاجیکستان مشکل کمبود نیروی برق در فصل سرما در کشور تا جای حل خود را پیدا خواهد کرد، زیرا ساکنان کشور می توانند با نیروی برق با پرگی در فصل سرما تنها بعد از فعال شدن نیروگاه راغون تامین کرده شوند. ولی به گفته غلامالدین سیفی‌دینوف ساختمان کامل این نیروگاه می تواند برای 20 سال طول بکشد، زیرا نیروگاه نارنگ نیز در زمان اتحاد شوروی در دوام این قدر سال بنیاد شده بود. این در حالی است که حالا ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان با صورت شبانه روزی به نیروی برق دسترسی دارند، اما ساکنان دهات تاجیکستان بعد از فعال شدن مرحله دوم ساختمان مرکز گرم و برقی دوشنبه تنها 12 ساعت در یک شبانه رو میتوانند از برق استفاده کنند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگوید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
بر اثر فرو ریختن قسمتی از ایوان یا بالکن بنای مجمعی تابونشر شرق آزاد، دفتر آژانسی اطلاعاتی اوستا خراب گردیده است. در نتیجه دوام تخمینا نیم روز فعالیت این خبرگزاری مستقل غیر امکان شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. غفور حسنوف پاسبان این مجمعه که شب 18 به 19 دکبر نبادار بود، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که این حادثه تقریبا ساعت 11 شب یکشنبه رخ داده است.
یک صدا برآمد، ما برآمدیم که گردی بنا دارگشتیم، دیدیم که همون سیمنت از اوشنای دوزام افتید است اوشنای دیم دا اینکه از سراخ کرده است بومی اوشنای دیم است های دردر مایده پروی سنگ باید دیدیم و شور موشنا بر اومدیم برای انیق کردن دیدیم که در حقیقت بو یک پروی دیگه یک 5 6 متر اون طرف رفته است ضرر داده است و سراخ نکرده است من بعد زنگ زدیم ادمای متصدی رو اومدن دیدم بود.
در همین حال مسئولین کمیته حالت‌های اضطراری میگویند این حادثه احتمالاً بر اثر فرسوده و کهنه شدن بنا رخ داده، احتمال سرزدن کدام حادثه غیر مقرری بر اثر دخالت انسان وجود ندارد. امیده یوسف و سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاج